یه دختری داده به نام فاطمه، پسرم که به ایشون نداد، آخرین پسر پیغمبر، یعنی داده نموندن، آخرین پسر پیغمبر ابراهیمه که 18 ماهه از دنیا رفت، یه سال و 6 قاسم بوده، نمیدونم عبدالله بوده، طیب بوده، تا هر چی بوده، پسرای ایشون از دنیا رفته. دخترها هم بعضیاش که الان دخترای ایشون نیستن، اصلا دختر خود ایشون نیستن، ربیبن دختر همسرشه. اونی که مسلم فرزند بلا فصل پیغمبره که دیگه هیچ که روش شک نداره، میشه قسم خورد، فاطمه زهراست، اونی که مونده بعد پیغمبر. خب حالا برکاتش شما نگاه کنید. یک، مهمترین برکتش این تشیع تو دنیاست. من به شما بگم اگر زهرای مرضیه نبود شیعه نبود. نه اینکه چون مادر 11 تا امامه، اون که درست، بالاخره ایشونه که مادر 11 تا عیساست. اگر یک عیسی با برکته، او 11 تا فرزند با برکت داره که یکیش امام زمانه که دنیا رو پر از عدل میکنه. اون که حالا چی، مادر بودنش نه به خاطر مادر بودن، نه، او دفاعی که او از امیرالمومنین کرد شیعه رو محکم کرد. امروز شما ببینید بیش از مثلا نمیدونم چند صد میلیون شیعه در دنیا، تو میری تو ماداگاسکار، میری در نمیدونم نیجریه زکیزاکی، میری در لبنان سید حسن نصرالله، میری در آذربایجان، تو همه دنیا، تو عراق، اینجا، این شجره مبارکه مدیون زهرا هستیم از دو جهت. یکی وجودش که مادر این 11 تاست، خب از اون مهمتر نقشش، دفاعش. او خطبه خواند، او جان داد، او محسن داد، او فریاد زد، او فریاد زد که شیعه مان دیگه. و الا حضرت زهرا سکوت کرده بود، فاتحه ولایت و قدیر خوانده شده بود، چون مردم میگفتن اگه خبری بود دختر پیغمبر یه چیزی میگفت. این یک برکت. دیگر در نسل حضرت زهرا، چقدر سید در دنیا داریم، من نمیدونم، خدا رحمت کنه، یکی از نوادگان مرحوم میرداماد یک کتابی دارد 2 جلد، فضائل و سادات. این کتاب اخیراً تجدید چاپ شده، یه مؤسسه ایست در قم، مؤسسه ذریه. این مؤسسه رسالتش اینه سادات رو تو دنیا شناسایی کنه. من چقدر سید تو دنیا داریم، این همه ذریه از یک زن با اون سید کشی که تو تاریخ شده. این آقا 2 جلد کتاب نوشته، فضائل و سادات، تو بازار هست، فضائل سادات. من از کجای برکت حضرت، کدوم قسمت برکت زندگی از زهرا رو من بگم؟ حضرت زهرایی که میفرماید کسی بر او درود بفرسته مثل این که بر پیغمبر درود فرستاده و با پیغمبر مشهور میشه. من صلى عليها غفر الله له، یه درود بر فاطمه، مثلا میگیم صلوات الله على فاطمه، صلى الله اللهم صل على فرجان، صلى الله عليك يا فاطمه الزهراء. حالا برای پیغمبر هم این صلوات معمول رو میفرستیم، حضرت صلى الله عليك يا فاطمه الزهراء. فاطمه الزهرام غلطه، فاطمه تو او داره، صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. همین صبح به صبح توی خانه آدم بلند شه، فرمود من صلی علیها، کسی درود بفرسته بر حضرت فاطمه، غفر الله له، خدا او رو میامرزه و الحقه بی حیث کنت فی الجنه، من پیغمبر هر کجای بهش برم اینم با من میاد. چه برکتی از این، چیکار کردیم؟ اگه نگید آقا اینا نمیشه، چرا نمیشه؟ مگه خدای شب قدر رو نکرده 1000 ماه؟ درود بر فاطمه، اصلا زبانی که صبح به صبح به صلی الله علیه یا فاطمه الزهرا بچرخه که دیگه دروغ نمیگه، دیگه فحش نمیده، دیگه خیانت نمیکنه. اصلا این صلی الله علیه یا فاطمه کنار صلوات بر محمد و آل محمد. از کدوم چه برکاتی از زهرا رو بگم؟ اون نسلش، اون سادات، اون تشیع، این صلواتش، زیارتش. آقا قبرش هم معلوم نیست، ولی شما برو مدینه همون کنار قبر پیغمبر زیارت حضرت فاطمه رو هم بخون، من زار فاطمه که من زارنی، هر که فاطمه منو زیارت کنه مثل منو زیارت کنه. آقا این تسبیح از زهرا که شما میگید، که این تسبیح موقع خوابیدن هم مستحبه، این تسبیح تو جاهای مختلفی استحباب داره، که در واقع امام صادق فرمود ما به بچه هامون دستور میدیم نعمر و سبیاننا، همونطور که بهشون میگیم نماز بخون میگیم تسبیحات هم بخون. از 1000 رکعت نماز مستحبی بالاتره. میدونید 1000 رکعت نماز مستحبی چقدر وقت میگیره؟ تون بخونید 8 ساعت 7 ساعت وقت میخواد. 1000 رکعت خیلیه، حساب کنید دیگه، شما 2 رکعت بخونید چقدر وقت میره؟ 15 در 500 کنید، از هزمن 1000 رکعه. اینها برکات وجودی حضرت زهرا سلام الله علیها است. حالا دیگه علم ایشون که 11 امام 3 منبع داشتن، وقتی جواب مردم رو میدادن، وقتی سوال جواب میدادن 3-4 منبع داشتن ائمه ما، یکیش که قرآنه، یکی کتاب جامع که نوشته هایی از پیغمبره که حضرت علی نوشته، این دوتا، یکی جعفر که کتاب علم انبیاست. اینا 3 منبع اصلی، که 4 مصحف مادرشون فاطمه زهرا. حالا این چیه این داستان مصحف که امام صادق در اختیارش بوده، امام زمان در اختیارشه؟ علم فاطمه مصحف، نسل فاطمه سادات، تلاش فاطمه حقانیت شیعه است، فرزندان فاطمه 11 امام، مهدی این امت که افتخار دنیاست از فرزندان فاطمه است. خب اینا برکت دیگه، برکت به چی میگید؟ تازه عمری نکرده که 18 سال شما بگید، 10 سالش که خب، یا 8 سال 9 سالش که بچه و نوجوان و تو خونه پیغمبر، و عمری نکرده، بعد پیغمبر 3 ماه 95 روز زنده بوده. اگر این عمر طولانی بود که به قول همون آلوسی، یه جایی در تفسیرش در سوره مریم به نظرم میگه، بعضیا گفتن فلانی بالاتره، بابا اگر حضرت زهرا 40 سال 50 سال عمر کرده بود که همه دینمون رو میگه از او باید میگرفتیم، چون او معلمه است، جبرئیل پیشش زانو میزنه، جبرئیل به او خبر میده از غیب. اما این تو روایت تو کافیه، من از خودم در نمیارم، من غالبا بی سند حرف نمیزنم، آدم احساسی نیستم، روایت تو کافی باب و مولد فاطمه است. میگه تمام این 95 روز جبرئیل میامد خدمت ایشون، براش خبر میورد، یخبرها عن ابیها و به ما فی ذریتها. این مقام خوشا به حالتون، با این مقام، با این مقام سینه غرق معرفت موج میزنه از یاد خدا. و حق داره مرحوم قروی اصفهانی بگه، سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، جبرئیل این سینه رو پر کرده بود، سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، کی سزاوار فشار آن در و دیوار بود؟ نبود والا نبود. الباب و الجدار و الدماء و شهود و صدق ما بهی خفا، و الاثر الباقی که مثل دملجی فی ازد الزهراء اقوال حججی. خدایا به آبروی امام زمان قسمت میدم، اون آقایی که معز الاولیاس و مذل الاعداس رو در ظهورش تعجیل بفرما، ما را از یاران و اعوان و انصارش قرار بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بر بال سخن رو تقدیمتون کردیم، سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیع با موضوع برکات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. این برنامه رو ساعت
13 میتونید یک بار دیگه از رادیو خودتون رادیو معارف بشنوید. ساعت 2:40 هست و در این لحظه برنامه زلال تاریخ براتون پخش میشه، بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه به کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری. در خصوص هر کدام از این برنامه‌ای که تقدیمتون میشه، نظر، پیشنهاد یا انتقادتون رو به 3162 پیمک بکنید یا تلفن بزنید به 162 راه ارتباطی رواتومی سازمان صدا و سیما. دعوت بکنم که شنونده زلال تاریخ باشین.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. برادران و خواهران ارجمند، شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام علیکم. به برنامه زلال تاریخ بسیار خوش آمدید. من سید محمد مهدی رکنی به اتفاق همکارانم امروز هم در خدمت شما هستیم و انشالله همراه شما از مباحث کارشناسی جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و نویسنده و پژوهشگر تاریخ اسلام بهره خواهیم برد. جناب استاد سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور حضرت عالی جناب آقای رکنی و عزیزان شنونده. انشالله که همواره موفق و سربلند باشن، همه انشالله مشمول توجهات خاص مولا و سرورمون امام عصر جل الله تعالی فرجه باشین انشالله.
موضوع برنامه زلال تاریخ، بررسی و واکاوی تحلیلی تاریخ صدر اسلام هست. انشالله که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. در آغاز برنامه رو مزین میکنیم به صلواتی بر حضرت محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. باید تشکر بکنم از همکار خوبم جناب آقای آبدینی که در برنامه‌های گذشته اداره کننده بحث برنامه زلال تاریخ بودند و همینجا هم برایشون آرزو موفقیت و سلامت میکنم. جناب استاد جباری، در برنامه‌های گذشته رسیدیم به لحظات آخر عمر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و شما این لحظات رو توصیف کردید، در خصوص اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در حالی که سر مبارکشون بر روی دامان امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بود، جان به جان آفرین تسلیم کردند و از این دنیا پرکشیدند. بعد نیست حالا در آغاز بحث یک اشاره داشته باشیم به بعضی نقل‌های دیگه، حالا موارد تاریخی جناب استاد همونجوری که حضرت عالی مستحضر هستید و شنوندگان گرامی میدونن، بعض وقتا در یک رخداد تاریخی نقل‌های مختلف وجود داره. حالا شاید مهمترینش و اون چیزی که بیشتر برای ما اتفاق افتاده ماجراهایی است که در کربلا اتفاق افتاده، اتفاقات مختلف با راویان مختلف و گزارش‌های گوناگون. در اینجا هم چنین مطلبی ظاهرا وجود داره و حالا گزارش‌های دیگه که افرادی دیگر گفتن که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در حالی از دنیا رفت که سرشون مثلا بر دامان ما بود. اگه ممکنه در این بارم صحبت بفرمایید و این گزارش ها رو هم برامون توضیح و تفسیر بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به خوبی اشاره فرمودید به نکته ای که بله جا داره اینجا بحث بشه و تذکری داده بشه و اون این هست که مثل دیگر موارد فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه که تلاش‌هایی بعدها صورت گرفت برای اینکه شبیه سازی بشود و اونچه که از فضائل خاص امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست دیگران اون رو به خودشون نسبت بدن، که البته اینه که اقدام حساب شده‌ای در زمان معاویه بود صورت گرفت. البته خب چه قبل از دوره معاویه چه بعد از دوره معاویه هم این استمرار پیدا کرد.
بله.
در بحث حالت احتضار رسول خدا صلی الله علیه و آله و لحظات قبض روح اون حضرت بر اساس روایات متعددی که به یکی از اون روایات در برنامه قبل اشاره کردم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل کردند که در حالی که سر رسول خدا صلی الله علیه و آله در دامان من بود، اون حضرت قبض روح شد توسط ملک الموت، که باز هم در هم برنامه اشاره کردم ورود ملک الموت رو با اذن استیزان،
بله،
با اذن گیری، که تنها موردی بود که اذن گرفت و وارد شد بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و قبض روح شد پیامبر اکرم صلی الله علیه، در حالی که سر اون حضرت در دامان امیرالمؤمنین و در آغوش اون حضرت بود. و باز در همون نقل بود که امیرالمؤمنین سلام الله علیه دستانشون رو به صورت مبارک پیامبر اکرم کشیدن و بعد به امر پیامبر، در واقع به توصیه پیامبر، دستانی که متبرک شده بود این رو به صورت خودشون کشیدند. این نقلی بود که قبلا اشاره شد.
بله.
و نقل‌های دیگری هم هست که حالا الان عرض می‌کنم. در نقطه مقابل متاسفانه چند نقل از عایشه، جناب عایشه، نقل شده که ادعا کرده در حالی که سر رسول خدا صلی الله علیه و آله در آغوش من بود و بر سینه من مثلا قرار داشت، سر پیامبر اکرم از دنیا رفت.
بله.
مثلا در منابع متعددی از اهل سنت اینو از عایشه نقل کردن، از نعمت‌های خدا بر من این است که پیامبر در خانه من و در حالی که سر اون حضرت در مثلا آغوش من قرار داشت از دنیا رفت.
پس اینجا در واقع مکان رحلت پیامبر خدا هم
خانه خودش معرفی میکنه که در این باره هم توضیحی خواهیم داشت انشاءالله در بحث مکان رحلت اون حضرت.
بله.
یا روایات دیگری، مثلا در یه روایت برات که بین حاقنتی و ذاقنتی، که مراد از اینا همین است که در اجمالش در سینه من قرار داشت.
بله.
یا مثلا تعابیر دیگری که حالا من عرض نمی کنم، بعضیش به نظر میرسه که حالا اینجا شاید جا نداشته باشه اینها ذکر بشه، این که مثلا پیامبر اکرم در اون لحظات آخر هوس مسواک کرد و من با مثلا مسواکی که با آب دهان خودم اون رو نرمش کردم دادم پیامبر اکرم مسواک کردند، و از این تعابیر که همه نشون میده تلاشی در این راستا بوده که خودشو نزدیکترین فرد به پیامبر صلی الله علیه و آله جلوه بدهد در میان کل همسران پیامبر و حتی اهل بیت پیامبر.
بله.
یعنی این لحظات آخری که حساس ترین لحظات عمر پیامبر هست و دیگه امت اون حضرت از دست میدن، خب سر پیامبر اکرم باید در دامان وصیش باشد، حرفای نهایی رو به وصیش بزنه، در مثلا آغوش عرض کنم که عایشه باشد، که حالا مثلا چه امتیازی این خانم نسبت به دیگر همسران دارد که پیامبر اکرم باید او رو برگزیند در این جهت. یک چنین روایاتی از عایشه نقل شده که خب در منابع مختلفی از منابع روایی اهل سنت این آمده و عجیبم نیست.
بعد صرفا ماجرا به همین جا تمام شده یا اینکه بحث وصیت و اینها مطرح میشه؟
در اینجا بحث وصیت مطرح نیست، منتها خب از عایشه بعضی روایت دیگری در جاهای دیگه مطرح شده که خب قبلا هم اشاره کردیم در بحث صلات ابوبکر رو.
بله.
این که بحث وصایت نسبت ابوبکر و اینها.
بله.
بعضا از عایشه چنین روایاتی نقل شده، اینجا صرفا همینه که میگه پیامبر در دامان من برحال و در کنار من از دنیا رفت و در حجره من.
بله.
در نقطه مقابل جدای از اون نقلی که پیشتر اشاره کردیم از امیرالمؤمنین سلام الله علیه، چندین نقل باز از اون حضرت هست، از جمله این تعبیری که در نهج البلاغه هست که حضرت فرمودن که فلقد وسدت کفی ملحودت قبرک بفاضت بین سحری و صدری نفسک انا لله و انا الیه راجعون، خطاب به رسول خدا صلی الله علیه و آله امیرالمؤمنین در اون درد دلی که میکند بعد از شهادت فاطمه سلام الله علیها، این تعبیر دارد که خطاب پیامبر که من شما رو در قبرتون قرار دادم و جان شما در حالی که بین سینه من و سحر یعنی این قسمت گلوگاه.
بله.
در اونجا به هر حال قرار داشت سر شما به هر حال قبض روح شدید و بعد انا لله و انا الیه راجعون. یا تعبیر دیگری از امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست که این رو مرحوم شریف رضی در کتاب خصائص الائمه شون نقل کردن که از دان شنونده توجه دارن، کتاب ارزشمند خصائص الائمه مرحوم شریف رزی در واقع عرض میکنم که کتابی است که نهج البلاغه به عنوان بخشی از این کتاب
از دل اون در واقع
دل اون در اومده بله. مثلا بعد در کنار هم اینها نقل بشه و ذکر بشه
بله.
در اونجا میفرماد ان آخر ما قال النبی صلی الله علیه و آله الصلات از امیرالمؤمنین نقل میکنه که آخرین چیزی که رسول خدا فرمود الصلات توصیه به نماز کرد. بعد فرمود ان النبی صلی الله علیه و آله کان واضعا رأسه فی حجری فلم یزل یقول الصلات حتی قبض. پیامبر اکرم در حالی که سر مبارکشون در دامان من بود این توصیه به نماز میکردن تا از دنیا رفتن. در نقل دیگری از امیرالمؤمنین سلام الله علیه که باز در نهج البلاغه آمده ولقد قبض رسول الله صلی الله علیه و آله و ان رأسه لعلی صدری در حالی که سر پیامبر بر سینه من قرار داشت اون حضرت از دنیا رفت.
بله.
در یک خطبه باز امیرالمؤمنین قریب به این مضمون دارد ولقد قبض النبی صلی الله علیه و آله و ان رأسه لفی حجری بلقد ولیت غسله بیدی تقلبه الملائکه المقربون معی. در حال که سر پیامبر در دامان من بود از دنیا رفتن و من متولی غسل اون حضرت شدم و فرشتگان هم من رو یاری میکردن. از متون اهل سنت ابن سعد نقل میکنه در کتاب الطبقات الکبرى جلد 2 صفحه 263 در فتح الباری هم آمده جلد 8 صفحه 107 و دیگر مراجع
این اونها تصریح میکنن که امیرالمؤمنین
با همین تعبیر در حالی که سر پیامبر در دامان علی بود پیامبر از دنیا رفت. اینا عرض میکنم که مجموعاً تأیید میکند این رو که پس نمیتونه معید باشیم اون چه که از عایشه نقل شد با اون مضمون که پیامبر به اصطلاح حالی که سرش در دامان عایشه قرار داشت از دنیا رفته. جدای از این که ما اگر این نقل ها رو نداشتیم واقعا با این استبعاد مواجه بودیم که چه ویژگی برای جناب عایشه وجود داشته است که مثلا در لحظات حساس آخر عمر پیامبر اکرم سرش در دامان او باشد و از دنیا بره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. برنامه زلال تاریخ همچنان ادامه داره، انشالله همراهی میفرمایید با ما تا پایان.
محمد کافرینش هست خاکش، هزاران آفرین بر جان پاکش، چراغ افروز چشم اهل دینش، فراز کارگاه آفرینش.
ممنونیم از این که همچنان برنامه زلال تاریخ رو از رادیو معارف میشنوید. صحبت ما در خصوص آخرین لحظات عمر نورانی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بود و البته روایات و گزارش‌های تاریخی که در خصوص آخرین نفری که حضرت سر مبارکشون بر دامان او بود نقل کردیم و بررسی کردیم. جناب استاد جباری، در بخش قبلی صحبت‌هاتون اشاره کردید به این که عایشه مدعی است که به هر حال پیامبر خدا صلی الله علیه و آله سر مبارکشون بر دامان او بود و از دنیا رفتن و از این رهگذر به این مطلب هم پرداختید که همین گزارش تاریخی که ادعای عایشه است نشون دهنده اینه که مکان رحلت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هم در خانه خود عایشه بوده. گزارش‌های تاریخی در این خصوص چه میگویند؟ آیا غیر از عایشه گزارش تاریخی دیگه‌ای وجود داره که به ما نشون بده که مکان رحلت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله کجا بوده؟
بله، عزیزان شنونده استحضار دارند که ما در برنامه های قبل نقل کردیم گزارشی رو که دلالت بر این داشت که عایشه زمانی که بیماری رسول خدا صلی الله علیه و آله شدت گرفت در اون روزهای آخر عمر حضرت تقاضا کرد از دیگر همسران پیامبر صلی الله علیه و آله که اجازه بدن پیامبر به حجره او منتقل بشه و این روزهای بیماریش در حجره او به سر ببره. دیگران هم پذیرفتن، لذا این گزارش ها هم در منابع شیعی آمده هم در منابع اهل سنت که چند روز به هر حال آخر عمر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در حجره عایشه سپری شد.
بله.
این که خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و همطور اهل بیت اون حضرت امیرالمؤمنین فاطمه سلام الله علیها و اینها به هر حال با این مسئله موافقت کردند. یک وقت ممکن بگیم بله خب اصرار عایشه بود، اینها هم مخالفت نکردند. اما تحلیلی بعضی از محققین دیدم که مطرح کردند دال بر این که شاید تحرکاتی احیانا دیده شد در مثلا حجره عایشه، ممکنه که صورت بگیره در روزهای آخر عمر پیامبر، پیامبر صلی الله علیه و آله در واقع برای اینکه از نزدیک شاهد این تحرکات باشد موافقت با این قصه کردند که به هر حال تحت نظارت خود پیامبر اکرم و همینطور امیرالمؤمنین که در رفت آمد به این حجره هستند، احیانا به هر حال اگر کاری خود انجام بگیرد خونسا بشود. این دیدگاه است که برخی مطرح کردن، حالا در اینجا بیش از این نمیشه این رو بازش کرد، اما به هر حال یک نکته است که برخی به عنوان یک حدس و تحلیل در این ارتباط مطرح کردن. اما این رو هم فارغ از این نکته، به هر حال صورت ظاهره اون نقل است که با اصرار عایشه این کار انجام شد. اما سوال این هست که آیا حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله در حجره عایشه تا اون لحظات آخر، یعنی تا لحظه قبض روح حضرت، ادامه پیدا کرد یا خیر؟ در این ارتباط مرحوم شیخ صدوق یک گزارش خوبی دارن که این یه مقدار فضا رو روشن میکنه برای ما. این در اعمالی مرحوم شیخ صدوق، هم چاپ نجف، صفحه 569، مجلس 92 از کتاب المجالس یا اعمالی مرحوم شیخ صدوق آمده این گزارش. بله. مرحوم صدوق روایتی است نسبتاً طولانی از ابن عباس نقل می‌کند که راجع به همون بحث صلات ابوبکر که ما اشاره‌ای در برنامه قبل کردیم. بله. به اجمالش با جهت یادآوری عرض می‌کنم که در اون صبحگاه روز دوشنبه‌ای که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در ظهر اون روز بنابر روایات از دنیا رفتند، در نماز صبح در پیامبر خب مطلع شد که ابوبکر به جای اون حضرت رفته برای نماز، که حضرت برخواستند و در حالت بیماری با ضعف رفتند به مسجد و در محراب ایستادند به نماز و اشاره کردند که ابوبکر کناری بره و اون حضرت نماز رو اقامه کردند از آغاز. بله. که بحثش در اون برنامه گذشت. مرحوم شیخ صدوق در این گزارش اشاره به اون جریان می کند که فخرج رسول الله صلی الله علیه و آله و صلا بالناس و خفف الصلاة، پیامبر تش بردن و نماز رو اقامه کردن، نماز کوتاهی رو اقامه کردن و بعد فرمودن ادعوا لی علی ابن ابی طالب و اسامه ابن زید، امیرالمؤمنین و اسامه رو فرا خواندن، اون دو آمدن. فوضع صلی الله علیه و آله یده على عاتق علی و الاخرى على اسامه، دستان مبارکشون یکی بر دوش امیرالمؤمنین که بر دوش اسامه قرار دادن. و ثم قال انطلقا بی الى فاطمه، فرمودن منو ببرید نزد فاطمه.
درست.
فجاء به حتی ارز میکنم که وضع رأسه فی حجرها، حضرت آمدن به حجره فاطمه و سر مبارک و در دامان فاطمه گذاشتن. فاذن الحسن و الحسین، در اون لحظات که حسنین آمدن و گویا دیگه ادامه این نقل همون چیزیست که ما در برنامه قبلم اشاره کردیم، اون لحظات آخری که فاطمه بیتابی میکنه سلام الله علیها، که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خبر از این میدن که اولین کسی که به من ملحق میشه تو هستی، حسنین میان عرض میکنم که بر رسین پیامبر بلن. که پیامبر مانع میشن که اونها رو دور بکنن. این گزارش در اونجا آمده.
این گزارش تصریح میکنه به این که حضرت اومدن به خونه حضرت زهرا سلام الله.
بله. یعنی از هم صبحگاه بعد از نماز صبح آمدن به حجره فاطمه و در همون جا بودن، که در ادامه هم جریان وفات پیامبر رو مرحوم صدوق در اینجا نقل میکنه. این گزارش خوبی است که یه مدار فضا رو برای ما روشن‌تر میکنه. چرا؟ هم روشن میکنه که لحظات آخر عمر پیامبر اکرم پس در حجره عایشه نگذشته و در خانه فاطمه سلام الله علیها بوده. و هم نکته دیگری، نکته مهم دیگری که حالا مربوط به بحثای بعد ماست، که خب رسول خدا صلی الله علیه و آله از دنیا که رفتن بعد از تغسیل و تکفین نوبت به دفن که رسید کجا دفن شدند؟ آیا پیامبر اکرم در حجره عایشه دفن شدند چنان که ادعا شد در تاریخ و بعدها هم خلیفه اول در همون حجره آورده شد و دفن شد، بعد خلیفه دوم در اون حجره
بله.
دفن شد به ادعای این که عایشه ادعا میکنه حجره من هست و مثلا او اجازه داد که اینها دفن بشن، و مع الاسف شدید بعدها امام حسن سلام الله علیه رو منع کردن از حتی وداع با قبر پیامبر، چه رسد به دفن در اونجا با ادعای این که اینجا خانه من هست و اجازه نمیدم که مثلا حسن ابن علی در اینجا دفن بشه. اینجا بحث حساسی است که ببینیم که آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله در حجره عایشه دفن شدند یا نه در حجره ای که متعلق به فاطمه سلام الله علیه.